رادیوی آزادی،
مجله خبری.
جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نمایندگان بعضی از سازمان‌های حامی حقوق از بلژیک خواستند که زاده 37 ساله تاجیکستان ستارما ابراهیموا را به دوشنبه نفرستد، چون احتمال شکنجه و زندانی شدنش هست. او فعلا در بازداشتگاه است و دادگاه در بلژیک مسئله فرستادن او را به دوشنبه بررسی دارد. ستارما ابراهیموا همسر مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم 23 سال زندانی شده است. لیلا نازگل سیدبک، مدیر سازمان فریدوم فور یوریژیا، مرکزش در وین، روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که بخش زیادی حجت ها و دلیل های پیشنهادی جانب تاجیکستان را آموخت و به خلاصه رسید که اساس ندارند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. مقامات کیوف پایتخت اوکراین در آغاز روز 5 سپتامبر از ساکنان خواستند که از پناهگاه هایشان بیرون نشوند. شب 4 به 5 سپتامبر روسیه با 10 موشک به پایتخت کیوف حمله کرد. ویتالی کلیشکا شهردار کیوف در صحیفه‌اش در تلگرام نوشت که چند موشک و هواپیماهای بی سرنشین روسیه در آسمان کیوف نابود شدند، ولی خطر هنوز هم وجود دارد. روسیه معمولا شبانه و صبحگاهان اوکراین را موشک باران میکند. مقامات اوکراین گفتند که حمله به ژیتومیر و خرسون نیز ثبت شد. روز 4 سپتامبر روسیه به شهر لووی اوکراین حمله کرد که در پی آن 7 نفر کشته و 53 کس زخمی شدند. در حمله روز 3 سپتامبر به دانشکده در پالتاوای اوکراین بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 کس مجروح شده بود. روسیه در اول سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. هزاران نفر، میلیون ها نفر آواره شدند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به شهروندان این کشور هشدار داده است که از سفر به روسیه خودداری کنند. وزارت روز 5 سپتامبر در بیانیه گفت که در روسیه چاره‌های امنیتی سخت و تفتیش سندها در مرز بیشتر شده است. ماه ایول مقامات قرقیزستان از افزایش فشار به مهاجران قرقیز در روسیه خبر داده بودند. در روسیه فشار و اذیت مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بیشتر شده است. صدها مهاجر تاجیک تاکنون از تحقیر و آزار در روسیه شکایت کردند. تفتیش ها پس از حمله تروریستی به کراکوس سیتی هال در ماه مارس افزود. مقامات روسیه بیش از 10 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان را به گمان حمله به این تالار موسیقی یا یاری دادن به حملهوران دستگیر کردند. چندی از آنها خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی قرار دادگاه شدند، اما پاسخی رد گرفتند. شکنجه آشکار گمانزدها در روزهای اولی بازداشت منصفانه بودن تفتیش قضیه را زیر سوال گذاشته است. از اول سال هزاران تاجیکستانی به روسیه راه نیافتند و هزاران نفر دیگر را از این کشور اخراج کردند. هنگام تیرپرانی در یک مکتب ایالتی جورجیا در امریکا 4 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که حادثه روز 4 سپتامبر اتفاق افتاد. در این حادثه یک دانش آموز 14 ساله گمان زده است. گفته می شود که 2 خواننده و 2 آموزگار جان باخته، 8 خواننده و 1 آموزگار زخمی هستند. رئیس بیوروی تفتیشاتی جورجیا می گوید که حملگر دستگیر و به بازداشتگاه برده شد. مقامات نگفتند که دانش آموز از کدام نوع سلاح استفاده کرده است. تحقیق معلوم خواهد کرد که نورسی گمانزد سلاح را از کجا گرفته و چگونه وارد مکتب شده است. پارلمان اوکراین عریضه استعفای دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجه این کشور را پذیرفت. مسئله استعفای کولیبا و چند منصبدار دیگر بلندپایه اوکراین روز 5 سپتامبر در ورخوونه رادا یا پارلمان اوکراین بررسی شد. وکیل مردمی یاروسلاو ژلزنیاک گفت که از زیاده از 450 وکیل ورخوونه رادا 240 نفر به طرفداری به قبول استعفای کولیبا رای دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 5 سپتامبر از نمایندگان پارلمان خواست که نامزدی اندری سیبیها معاون کولیبا را به منصب وزیر کارهای خارجه تصدیق کنند. دیمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر امور خارجه اوکراین بود. تغییر ترکیب حکومت در اوکراین با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت میگیرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهای اوکراین است. و دادگاهی مسکو قرار حبس 3 کارمند صخره و مرکزی موقتی نگهداری شهروندان خارجی را صادر کرده است. در این مرکز صدها مهاجر تاجیک در انتظار اخراج به وطن هستند. عبدالحفیظ مصطفیوف، رودیکا تگنیجنیا و اولگا ادکین با قلابی با استفاده از وکالت‌های خدمتی عیبدار شدند. حالا در مرکزی موقتی نگهداری شهروندان خارجی در صخره و تفتیش جریان دارد. دادگاهی مسکو در خبرنامه روز 4 سپتامبر گفت که این 3 نفر خارجی‌ها را فریب دادند که مهلت بودوبا ششان را در صخره و کم میکنند. اتهامی که نسبت به آنها اعلان شده است تا 6 سال زندان دارد. صخره و مکان است که در آن مهاجران بازداشت شده را تا لحظه اخراج از روسیه نگه می‌دارند. بعضی از مهاجران تاجیک پیشتر بر رادیو آزادی نقل کرده بودند که کارمندان مرکز آنها را تحقیر و تهدید کرده روی راست رشوه میگیرند.
خرج میشه من به خیلی
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمسید باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
نمایندگان بعضی از سازمان‌های حامی حقوق از بلژیک خواستند که زاده 37 ساله تاجیکستان ستاره ما ابراهیموف را به دوشنبه نفرستد، چون احتمال شکنجه و زندانی شدنش است. ستاره ما ابراهیموف و همسر مرادعلی حلیموف است که با گناه زرخریدی و تروریسم در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لیلا نازگل سیدبیگ، مدیر سازمان فریدم فور یورازیا، مرکزش در وین روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت بخش زیادی حجت‌ها و دلیل‌های پیشنهادی مقامات تاجیکستان را آموخته به خلاصه‌ای رسیدند که اساس ندارند. از این رو از مقامات بلژیک خواستیم که ستاره ما را به دوشنبه سرداد نکنند. افزود این حامی حقوق بیشتر به اختلاف یا ناهماهنگی در معلومات پیشنهادی جانب تاجیکستان و سند و بیانات ستاره ما اشاره کرد. لیلا نازگل سیدبیگ گفت به اطلاع مقامات تاجیکستان گویا ستاره ما عضو داعش است و در عملیات نظامی شرکت کرده است. شوهرش مرادعلی حلیموف همچون عضو جماعت انصار الله در زندان تاجیکستان است. امکان ندارد که زن و شوهر عضو فعال دو سازمان مخالف باشند. دیگر اینکه به قبل او سنه به سوریه رفتن ستاره ما توری مقامات تاجیکستان ذکر کردن به واقعیت موافقت نمی کند. در آن زمان ستاره ما در تاجیکستان بوده، شهادت نامه تولد کودکش را گرفته است. حکومت تاجیکستان سندی را نشان می داد که وی به سوریه فرار کرده است، در حالی که همان روزها ستاره ما کودکی سیومش را در بیمارخانه در ترکیه به دنیا آورد. پیشتر نشریه زه انسایدر در گزارش مفصلی درباره ستاره ما ابراهیموف و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان میخواد او را با پرونده های ساخته و به واسطه انترپول استرداد کند. مقامات تاجیکستان هنوز به مراجعات های ما در مورد ستاره ما ابراهیموف پاسخی ندادن. نام او در روی خط شخصان مایل به تروریسم و افرادگرایی جای دارد. این فهرست را بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده، دیرتر به آن تغییرات وارد کرد. ستاره ما ابراهیموف فعلا در بازداشتگاه است. دادگاه در بلژیک مسئله استردادی او را به تاجیکستان بررسی دارد. وی 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختری خواهرش نگارا سیدوا نیز تحت پرستاری اوست. نگارا سیدوی 27 ساله از لهستان به دوشنبه استرداد شد، در آنجا به گناه مساعدت به تروریسم 7 سال زندانی شد. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. بعد از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم، محدودیت‌های وابسته به دین و آزادی بیان در اروپا و به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی در سال‌های اخیر بعضی از آنها از جمله عبدالله شمس‌الدین، بلال قربان‌علی و فرخ اکراموف را با اتهام گوناگون به تاجیکستان راندند. عبدالله شمس‌الدین، پسر شمس‌الدین سعیدوف، یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال و بلال قربان‌علی عضو جنبش سیاسی گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. پیوندان و همصفان هر دو حکم‌ها را سیاسی و غیرقانونی خواندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان چند محله دوشنبه و وحدت و ناحیه رودکی از آن نگرانند که با گذشت 5 ماه از خراب شدن یگانه پل یا کوپروک ماشین گذرشان کسی به سراغشان نمی آید. مقامات برای پیشگیری از سر زدن هر گونه خطر از دو طرف آن روی ماشین های مسافرکش و گران وزن بارکش را بستند و حالا ساکنان در روعا و انتقال مال و محصولات به مشکل گرفتار شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این پل که بیشتر از 100 متر درازی دارد در 10 کیلومتری مرکز دوشنبه جایگیر بوده از بالای دریای کوفرنیون میگذرد. فیروزه عبدرازی قوا ساکنی محله جنگل آباد شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از در حال صدمه قرار گرفتن پل کار و زندگی آنها مشکل تر شده است.
پیش تنگنو میگذشت، حاضر تنگنو نیست. نمی کوپریک وایرونه هیچ که ساز میکنیم نمیگه. ای ماه اپریل بود، مارت بود، ای همه اسمو پیاده میگذاریم. عذاب وای، عذاب قطع میریم، عذاب قطع این نگوده که مایده قطع پیاده میریم. اکه هموسه
سیاد و بارانگری های فصلی بهار در 5 ماه پیش این پلی ماشین گذارو خراب نموده، ستون های آن در حال صدمه قرار دارد. سید اکبر شریفوف راننده مسافرکش از ناحیه رودکی گفت
پیش ما تو هم بگیم که پیش مغازین تو جو جوی در کوی می بودیم مردما خاطر ماست که در صدمه جان چی شده گه تو سر ماست میادم میفهمیشون ماست پیاده میگذره چه خبر مردم هم مشکله بوی وزمین خدی میرم و گذشتن میتونه و دوی که ماشین مقصد تو پیش خونش میاد هیچ میفرست یه چور
بعدی خراب شدن پلی ماشین گذار مقامات به ساکنان وعده داده بودند که پل را تامین میکنند ولی تا حال وضع دیگر نشده است. خوشوقت رضایف ساکن شهر وحدت منتظر است که کی مسئولین برای تعمیر پل دست به کار میشوند.
وقتی او قمو سیل شدند هم خیشید گفتن کم شب و راست میکنیم ایتین تون رو همیتا نگه داریم او اینا کم شدسته هی جایی نیست که بیایان راست کنند همیتا نگه داریم مردم دقیق نیاخه هم در نوحیه رئیس رودکی طرف وحدت هم خلقش همه شای همین تمه گذاره 15-16 هزار آدم ایست 15-16 هزار آدم هم ایست ره همیه خلاص.
در حکومت نوحیه رودکی کسی حاضر نشد در رو بروی دوربینی رادیو آزادی موضوع را شرح دهد. تنها در صحبت های بدون سبب تاکید نمودند که در نقشه کاریشان تعمیر این پل پیش بینی شده است و حالا مسئله مبلغ گذاری آن در بررسی قرار دارد. این پل که به نقل ساکنان در زمان شوروی ساخته شده است چندین محله های اطراف آن را با هم میپیوندد و یکی از پل های اساسی برای حرکت ماشین های مسافرکش و بارکش نیز بوده است. اکثر راههای ماشینگرد تاجیکستان یا پل هایی که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر آنها میلیون ها دلار ضرور است. تاجیکستان برای بنیاد و از نوسازی راه و پل ها از شریکان رشدش میلیون ها دلار دریافت میکند ولی معلوم نیست تا کجا درست استفاده میشوند.
وزارت کارهای داخلی ولایت باواریای آلمان نواری را که با ادعای مبارزه با تندگرایی اسلامی نشر کرده بود پس از تنقیدهای سخت پاک کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این نهاد را تنقیدگران به آن عیب دار کردند که با نشر چنین نوار در جامعه اختلاف و روحیه اسلام بدبینی را بیشتر میکند. مقامات گفتند تأسف میخورند که این نوار در جامعه نافهمی را به بار آورد. در نواری که وزارت روز 2 سپتامبر در شبکه ایکس نشر کرد، روحانی مسلمان زیر موسیقی ترس‌آور در فیلم تصویری زنی جوانی را فرو می‌برد و تهدیدآمیز می‌خندد. در فیلم تصویری در نتیجه این زن به خانم حجاب‌دار تبدیل می‌یابد که با اشک چشم آشخانه را پاک می‌کند و همسر دوم شده است. پس از نشر نوار چند وکیل پارلمان آن را سخت تنقید کردند. آنها وزارت کارهای داخلی باواریا را در پهن کردن ترغیبات مسلمان بدبینی عیبدار کردند. نیکول گولکه وکیل بوندستاگ پارلمانی آلمان در شبکه ایکس نوشته است که نوار پررا نجات پرستانه است. او گفته است باید ضد مسلمان بدبینی در جامعه مبارزه کنیم. نوار زمانی نشر شد که کارشناسان میگویند در آلمان روحیه اسلام بدبینی افزایش یافته است. نشر نوار در شب و روزی بود که در دو ولایت آلمان حزب الترناتیو برای آلمان که ضد قبول مهاجران اظهارات میدهد پیروزی به دست آورد. فراد کوچک وکیل پارلمان در شبکه ایکس نوشته است که وقتی وزارت کارهای داخلی روی راست بدبینی را تشویق میکند پس انتظار پیروزی های بیشتر حزب الترناتیو برای آلمان شد. وزارت کارهای داخلی باواریا نوار را پاک کردند و در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفتند که تنقید را قبول دارند ولی هدفشان تنها مبارزه با تندگرایی در جامعه و آگاه کردن مردم از خطرهای تندگرایی اسلامی بود. مهاجران تاجیک مقیم آلمان میگویند روحیه مهاجر بدبینی و اسلام بدبینی را در جامعه کم کم احساس میکنند، تمایلی که در گذشته دیدن نمیشد. شماره دقیق تاجیکان در آلمان معلوم نیست، ولی صدها تاجیکستانی در این کشور به حیث پناهجو، مهاجر مهنتی و دانشجو به سر میبرند. ابرار قیوموف راننده ماشین بارکش در آلمان که 5 سال باز در این کشور زندگی دارد میگوید دو سال اخیر احساس میکند که یک اندازه برخورد با مهاجران دیگر شده است. او گفت البته آلمانی ها دیپلماتانه رفتار میکنند، ولی احساس میشود که نسبت به مهاجران مسلمان سختگیر شدند. این مهاجر تاجیک بر این نظر است که مهاجران با رفتارهای نادرست خود دست به جنایت زدن و عضو گروه های تندرو شدند، چون این اندیشه را در ذهن مقامات و مردم محلی به بار آوردند. در دو سال اخیر بیش از 10 تاجیک را در آلمان با گمان آمادگی به حمله های تروریستی و عضویت در داعش بازداشت کردند. مقامات آلمان نیز به چند پناهجوی تاجیک حق پناهندگی ندادند و آنها را از این کشور اخراج کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت تاجیکستان رضایت داد است که تاجران 2522 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در ایستگاه های گمرکی کشور بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از تاجران خواسته بودند یا باید به کشور دیگر برند یا به قسمای احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس که رئیس جمهور تاجیکستان روز 2 سپتامبر در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین‌های بند مانده رضایت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت به همه نقلات استحصالشان تا سال 2013 که در انبارها هستند اجازه داده شد باج گمرکی را سپارند و گذرند. حالا جریان حجت‌گذاری رفته ایستاده است. این همصحبت ما گفت این اف تنها به ماشین‌های بند مانده در انبار و اسکاهای گمرکی دخل داشته، آوردن چنین ماشین‌ها به حدود تاجیکستان منع است. چند از تاجران که قبلا از بند ماندن ماشین‌هایشان در انبار و اسکاهای گمرکی ابراز نگرانی داشتند نیز چنین پیام گرفتند. آنها امید دارند که به زودی و بعد از انجام حجت‌گذاری گمرکی نقلیاتشان را می‌گیرند. مقامات تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 هنگام نشر قرار هدف را از منع نقلیات کهنه، حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت آن وقت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نه رند. بعضی از تاجران در ماه آوگوست امسال به رادیوی آزادی گفتند که این ماشین‌ها را پیش از اجرای قرار خریده بودند، ولی نتوانستند سر وقت به تاجیکستان رسانند. آنها گفته بودند که ماشین‌ها را با نیت فروختن و گرفتن فایده از خارج آوردند، اما هر روز ضرر می‌بینند. از یک سو به گفته آنها ماشین‌ها فرسوده و تعمیر طلب گشته، از سوی دیگر برای استادن ماشین‌ها در اسکاهای گمرکی هر ماه صدها سومانی می‌پردازند. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در مقایسه با ماشین‌های نو ارزان و برای قشر میانه در تاجیکستان دسترسند. بیشتر ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سومانی نرخ دارند. نقلاتی که بعد از سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سومانی بالا هستند. با نظر داشت دسترس بودن نقلات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش می‌کردند این گونه ماشین‌ها را از کره جنوبی و اروپا به تاجیکستان آورند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در جام میردیکا یا جام استقلال در مالایزیا برای جای سیوم با تیم ملی فیلیپین بازی میکند. نخستین بازی دوستانه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه با تیم ملی اسپانیا دایر می‌گردد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام میردیکا از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد، همکنون برای جای سیوم با دسته فیلیپین مبارزه می‌برد. بازی نیمه نهایی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و لبنان 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی شهر کوالالومپوری مالایزیا دایر شد. گل یگانه را جهاد ایوب، بازیگر منتخب لبنان، در دقیقه 13 به ثمر رساند. لبنانی ها به فینال راه یافتند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی که شام چهارشنبه میان دسته های منتخب مالایزیا و فیلیپین برپا گردید، مالایزیگی ها با حساب 2-1 پیروز شده به فینال برآمدند. به این ترتیب در بازی نهایی که روز یکشنبه 8 سپتامبر برگزار می شود، دسته منتخب لبنان غالب بازی اولی نیمه نهایی با تیم منتخب مالایزیا غالب بازی دوم نیمه نهایی رقابت می کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دوم نیمه نهایی فیلیپین برای جای سیوم مبارزه می برد. گیلا شکیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام میردکا در مالایزیا یک مرحله آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 محسوب می شود و افزوده است برای آمادگی با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 در مالایزیا امکان پیدا کردند که بعضی بازیگران باری اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزند. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگری نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقات انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. مسابقه جام میردکا برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید است. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام میردکا میباشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 غلبه کرده بودند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه بازی های دوستانه با شرکت تیم های ملی فوتزال تاجیکستان، اسپانیا و نیدرلند که در مسابقات قهرمانی جهان 2024 شرکت می‌ورزند برگزار می‌شوند. بازی دوستانه بین تیم های ملی فوتزال تاجیکستان و اسپانیا شب 5 سپتامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه دایر می‌گردد. در آستانه این بازی در مهمانخانه اطلس دوشنبه با اشتراک نمایندگان دسته ها جلسه و نشست خبری برگزار شد. دسته ها در بازی دوستانه رنگ پیراهن های خود را معین کردند. دسته منتخب تاجیکستان با پیراهن های سرخ و تیم اسپانیا با پیراهن های سفید بازی میکنند. سپس نشست مطبوعاتی دایر گردید که در آن سرمربیان منتخب تاجیکستان و اسپانیا پیرو واحیدوف و فیده ویدال، اینچنین بازیگران سمندر ریزاموف و راول کامپوس به سوال های روزنامه نگاران پاسخ دادند. چنانچه سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پیرو واحیدوف گفت که بازی های دوستانه با دسته های اسپانیا و نیدرلند پیش از جام جهان 2024 خیلی مفید خواهد بود. سمندر ریزاموف ابراز داشت که میکوشند مقابل تیم های پرقوت اسپانیا و نیدرلند بازی خوب نشان دهند. بعدن روز شنبه 7 سپتامبر بازی دوستانه میان دسته های منتخب اسپانیا و نیدرلند برپا میگردد. سلسله بازی های دوستانه با رقابت تیم های ملی تاجیکستان و نیدرلند روز یکشنبه 8 سپتامبر به پایان میرسد. همه بازی ها در مجمع ورزشی کاخ المپی شهر دوشنبه برگزار میشوند. نرخ بلیت برای تماشای هر یک بازی 100 سومانی مقرر شده است. یادآور میشوم 10 مسابقات قهرمانی فوتزال جهان از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارو و اندیجان دایر میگردد. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2024 در گروه ای 16 سپتامبر با تیم یکچینی مراکش، 19 سپتامبر با تیم ملی پرتغالیا و 22 سپتامبر با دسته منتخب پاناما بازی میکند.
نفسی سنما هر نفسی برگزرد میبینم بدی دو دیده و جان جلو اگرد میبینم با ما از بادی سوا بوی خوشه میشنوم با ما همراهی نسیمی سهرت میبینم با ما از بادی سوا بوی خوشه میشنوم با ما همراهی نسیمی سهرت میبینم سنما سنمی سنما سنمی سرم در چینی ها از بسری زاقی در دیده چونوری بسرت میبینم گرچه صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم گرچه صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم سنما سنمی سنما سنمی
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد؟ با قضیه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوب دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیز دیگر؟ مرحبا.
درود بر شما و به فرهاد عزیز همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بی‌واسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جسته گریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چی برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهراً پسند نیامده. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یک منتقد را دیگه قبول نداره، حالا چه برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد الدینایف، میخواستم نظر شما را در باره سببهای احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگای سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.
سلام علیکم آقای میرزانبی و مهمان محترم شما ظفر صوفی و بیننده های رادیو آزادی. چوکر جان حکیموف یک حقوق شناس بود، اون هم با خیلی در سطح بالا و هر یک حرفی که هر جایی میزد و دانسته میزد، بسیار آدم احتیاطکار بود. درست که یکی از منتقدان حکومت بود و شاید که آخران ها هم بود، ولی این اون معنی او را ندارد که اون کسب اساسیش که شاکر جان حکیموف داشت اون رو باید اون کجای فراموش میکرد. نه، شاکر جان حکیموف این پروندهش سیاسی است، ولی با مستقیمن با پرونده سید جعفر عثمان‌زاده رب دارد یا نداشتنش و این من شک دارم.
تشکر. حالا ظفر صوفی ضمن سخنرانیشون گفتن که حکومت دیگر توان تحمل تنقیدگران رو ندارد. دلیل سبب چی است؟ چرا حکومت اینقدر بی قرار است؟
ما در دور زندگی میکنیم که حکومت تاجیکستان، اگر که بگیریم که از یک حکومت نسبتاً دموکراتی سالهای 2000 رفت آهسته آمد به همون سطح بالاترین دیکتاتوری رسید. یعنی که در تاجیکستان حاضر یک حکومت دیکتاتوری است که اصلا نه اون که حرفی کدام تنقید رو، حتی فکر کردنی یک تنقید رو در ذهن جامعه از بین بردنی است. چرا مثل شاکر جان حکیموف زندان میشوند؟ این بخاطر اون نیست که شاکر جان حکیموف بجای چی تنقید کرده است، چون شاکر جان حکیموف 20 سال زیاد است که حکومت را تنقید میکند، ولی حاضر در حال حاضر نمیخواهند، حکومت تاجیکستان نمیخواهد که حتی مردم در باره کمبودی حکومت فکر کنند، نه اون که در جامعه این رو مطرح کند یا که در رسانه ها در جایی بگن. این همه برای ترس دادنی جامعه شهروندی است.
تشکر. برخی از تحلیلگران اشاره به این میکنند که مقامات با بهانه کوشش تبدلات دولتی میخوان هر نفری بیرون از حلقه خود را که اندک نفوذ در جامعه دارد یا دیگر اندیشه است پس پنجره برند و راه را برای رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام الرحمن به کرسی پرزیدنتی هموار کند. نظری هر دوی شما در این باره چی است جناب ظفر صوفی؟ مرحمت.
خب اگر این حرفی کارشناسا و تحلیلگرا درست باشد و واقعا حکومت به این حد رسیده باشد که به خاطر بسر قدرت رساندنی رستم امام علی باید همه گونه اندیشه آزاد و همه گونه نگاه تنقیدی را تحمل نکنه و ببرد اونایی که این گونه اندیشه دارند و این گونه نگاه دارند را به زندان کردن و خود راه را هموار کند، این نهایتی ضعف و نهایتی نمیدونم با پایین ترین سطح رسیدن حکومت است. یعنی حکومت باور ندارد که رستم شخصیتی هست که اونایی که در حکومت هستند میتواند با قدرت برسد و حکومت کردن به همه گونه اندیشه ها، یعنی در دل مردم نمیتواند جا بکند، با زوری نمیشود حکومت کرد. شاید بشود یک سال، دو سال، سه سال یا مثلا حتی ده سال، اما عاقبت همه گونه فشار به جامعه این فاجعه است. یعنی نمیشد انسانها را به اجبار نگاه داشتن. یک روز این بندایی که فکر میکنن در اطراف مردم بستن کنده میشد و اون وقت هیچ کس به هیچ کسی رحم نخواهد کرد.
نظری شما فرهاد آدینا در رابطه به این چی است؟
نظر من کمی از نظر آقای ظفر صوفی فرق میکند، چون ببینید همین دیکتاتورها تقریبا همه یک سونن، یک خیل هستند. امام علی رحمون از دیگر دیکتاتورهای گذشته فرقی ندارد. در گذشته ببینیم حافظ اسد برای که بشار اسد سری قدرت بیاد همین کارها را انجام داده است، ولی در عموم همه دیکتاتورها یک خیل هستند. اون برنامه که دارن برای روحی و رسیدن رستم به رئیس جمهور، یعنی که باید هیچ کی به او خلال نرساند. اون چیلی که در ترکمنستان از پدر و پسر گذشت با این شیوه بگذرد و رستم بتواند تا یک مهلت پدرش حالا زنده است حکومت کند. یعنی با این شکل میخواهند دوام بتیند، ولی این من با این نظرم که واقعا حکومت این برنامهش همین است، به خاطر همه این کارهایی که انجام داده میشد، به خاطر آوردن رستم امومالی سر قدرت، به کدام تحولات، به کدام یعنی به یکم مشکلی باید که رستم امومالی سر قدرت بود.
ما از بعض منابع میشنویم که خویشاوندان شاکرجان حکیمی را نمیگذارند که به نزدش بروند یا به سختی اجازه دیدار میدهند، مثل اینکه جنایتکار خطرناکی باشد و یا تمام سر و اسرار دولت تاجیکستان را میدانسته باشد. سبب این چی است؟ مقامات از چی بیم دارد یا بیم داشته میتواند؟ جناب ظفر صوفی، شما در رابطه با این مسئله چه نظر دارید؟ مرام
خب من بالاتر در اون صحبتام عرض کردم، ببینید واقعا گفتم اون تحلیلگرا اگر حرفشون درست باشد حکومت ترس دارد. معمولا سرشت دیکتاتوری همین است، آدمایی که جسورن، ناترسن و به خودشون اعتماد به نفس دارند و سواد دارند، صلاحیت دارند، اونا ظرفیت دارند، اونا هیچ موقع با ترس از سر قدرت بودنشون ترس ندارند و از مردمشون نمیترسن. معمولا دیکتاتورها زاده ترس فطری خودشون هستند. انسان های ترسو معمولا دیکتاتور میشن و بیرحم میشن متاسفانه، و حکومت ترسو با این طریق میخواهد از یک گویا زورش دو جنبه است در این عملی که اونو دارن انجام میدن. از یک نظر میخوان که دیگر را بترسانن با این کارشون و ترسی که در نهاد خودشون هست رو جبران کنن، و از طرف دیگه برای جبران ترس خودشون میخوان قدرت نمایی کنن. یعنی ما هر چی میخواهیم میکنیم، دو جنبه است. وگرنه شما ببینید در کشوری که نفر مثل شاکرجان حکیموف یا مثلا نویسنده مثل عبدالقادر رستم یا نویسنده و کارآفرین مثل عبدالخالق خالقزاده یا روزنامه نگارای مثل دلیر امام‌علی و عبدالله قربتی و دیگرا زندان میشوند، این عرض کردم این نهایت دیگر پستی و ترسی یک حکومت از مردم است. هیچ توجیهی دیگر ندارد، حالا به هر بهانه باشد، حالا هر چی بگویند که مثلا ما این اسرار دولتی را فاش میکنند، حتی داشته باشد دسترسی به سر دولتی که ندارد مثلا، و هر بهانه هم میکنند، بهانه هاشون بیپایه است، بیمایه است. شما آیا مثلا در این دو سه سال آخر که بیش از ده نفر روزنامه‌نگار زندانی کردن، دو نفر نویسنده را مثلا زندانی کردن، شاکرجان حکیمی یا دیگر زندانی که مثلا در اعتراض مردم در بدخشان را آمدن، تمام این پرونده ها پشت درهای بسته بود و کشور متاسفانه یک وکیل مدافعی درست حسابی هم ندارد که حداقل عرض شود اطلاعاتی که در دادگاه می شود بیرون درز یابد. و حکومت عرض کردم از یک طرف از خودش ترس دارد که چون صلاحیت ندارد، ظرفیت ندارد، و به این طریق میخواد مردم رو بترساند و ترس خودش جبران کنه. از طریق دیگه هم قدرت نمایی دارد میکند که عاقبتش وای است. در هر دو حالت هم عاقبتش وای است، جاری است.
فرهاد دادینا، میخواستم شما هم به سوالی که از ظفر صوفی پرسیدیم پاسخ بگوین. مرحمت.
من از تجربه همین 2015 این طرف اگر اهمیت بدیم، پیشتر هم پرونده ها مخفی میگذاشتن پشت دری بسته، ولی خش و تبارها حداقل خبرگیری، یعنی که همون اجازه میدادن که تو سود، یعنی که یک بار یا دو بار اقلا ببینن. وقتی که خش تبار با ژورنالیستان با هر طریق جزئیات خیلی کمی همون پرونده را آشکار کردن، اینو بعد تصمیم گرفتن که دیگر اینم باید اجازه ندیم. پیشتر ببینید پرونده هایی که پیشتر میشل پشت داری بسته نگذاشتم، حداقل تو اعلان، یعنی که تو در کدوم نشستی مطبوعاتی اعلان کردنی این یا اون وزارت قدرتی، یعنی یا پراکراتوری گنرالی یا سودی اولی اعلان میکرد، در اقلا ما میفهمیدیم که اونو چند سال حکم گرفتن. خب پرونده ها زیاد بودن، هر کدومش سالهاش فرق میکرد، ولی از جزئیات هایی که همین چند سال حکم دادن به یک نفر معلوم بود. تو رسمی اعلان کردنی در نشست های مطبوعاتی، ولی حاضر این هم اجازت نمیتیم دیگر اصلا از شاید که کدام از چون اکثر همین بازداشت شده ها اگر که نگیم که حکومتی بودن ولی خیلی با حکومت همکاری نزدیک بودن، چه گذارد مثال همین سید جعفر عثمانو که خشتبارش با خشتباری نزدیک با سید مومن یتیم دارن، یعنی که اونا خیلی میتوانن با او با بخورن، ولی اونه که اجازه ندارن با کسی در این برا حرف زنن، اینش جای دیگر است. من فکر میکنم که این ترس حکومت بیشتر از اون است که تو زندان رفتنی، یعنی تو همین یک مهلتی سر و صدا ها بلند بودنی این قضیه ها باید این خاموش بست است، با تمامی سعی میکنن که این در باره این پرونده ها خاموشی رعایت شود و نه خشتبار و نه روزنامه‌نگاران کسی در این باره گپ نزنند تا حکم اونو حکم گیرند بروند زندان، بعد یک چند لحظه در زندان بودن شد دو ماه سه ماه بعد چند که بعد یا در سودی اولی یا که پراکراتور جنرال در نشست مطبوعاتی اعلان کند که فلانی چند سال حکم گیرد.
در رابطه به قضیه سید جعفر عثمانزاده، همراه خان ظریفی وزیر سابق امور خارجه، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل، روزنامه‌نگار و باز چند افراد دیگر در بازداشت هستند و نزدیکانشون میگن به سختی آنها را میبینند و یا هیچ نمیبینند. یعنی مقامات با نگاه داشتن این افراد در پس پرده، یعنی بگوییم که در یک پرده سیاه و یک پوشیده چی هدف دارند؟ مرحمت ظفر صوفی شما چه نظر داره؟
خب راستی هدفشون اگر کاش یک نفر نماینده حکومت اینجا می بود و اون می گفت، به نظر من بجز کودنی دیگه چیزی نیست. حالا طرف بازداشت کرده، ادعا دارد که طرف میخواسته کودتای دولتی انجام بدهد، یعنی اینا در یک پرونده همه این نفرایی که شما فرمودید همشون در یک پرونده گویا با هم جمع شدند و میخواستند که تبادل کودتای دولتی که تبادل دولتی انجام بدن. خب تبادل دولتی یه چیزی نیست که در این سطح مثلا انجام بشد. اولا خب حالا بالفرض گفتیم که اینا در خواب شبشون همچین یه چیز دیدن، نترسیدن از اون خوابشون و آمدن این خوابا به همدیگرشون گفتن و میخواستن، چرا مثلا نمیاد آشکار بکنید؟ بعد ببینید حکومت تاجیکستان متاسفانه شاید دوره های اولی باز از جنگ تا جای حکومت برای خدمت کردن به مردم بوده و در این تای چند سال آخر اصلا به قدرت رسیدن برای هیچ منصب داره خدمت به مردم نیست، یعنی هدفش خدمت به مردم نیست. طور مثال بگیریم نمیدونم وزیر کارهای داخله باشد، وزیر عدلیه باشد، یا دادستان کل باشد، هر کسی باشد، اینا نیامدن که به مردم خدمت کنند، اینا آمدن که به خانواده امام علی رحمان صداقتشون ثابت بکنند و خدمت کنند. یعنی یک حکومت خانوادگی است و هر کاری هم میشود، هر برنامه هم انجام میگیرد فقط برای نگاه داشتن در سر قدرت این خانواده، نگاه داشتن این خانواده در سر قدرت. هر سال حداقل یک بار در این کشور ما دارد کسی یا کسهای چند نفر یا نفران تلاش برای کودتا میکنند و این کودتاگرای تاجیکستان اینقدر عاجز، اینقدر ناتوانند که هیچ کدامش هیچ بار تا دم دری مثلا بگیریم پارلمان کشور یا نمیدونم وزارت کارهای خارجه یا نمیدونم قصر رئیس جمهور نمیرسن، در داخل خانهشان همشون بازداشت یا مثلا میگریزن به کوهستان و کوه کوهپاره ها. یک افسانه های دروغی هست که اصلا من به این نظرم که در تاجیکستان هیچ کسی دنبال کودتا کردن نیست، اگرم هست اطرافای خود امام رحمان است، اگر بدبختی هم برای بسر حکومت امام رحمان میاد این ناتوانی های خود افراد این حکومت است. مردم و اون نفرایی که مثلا از این حکومت انتقاد میکنن اصلا در فکر کودتا نیستن، میخوان اصلاحات بشود.
تشکر. فرهاد دودینایف، نظری شما چی است به این حرفایی که جناب ظفر صوفی گفتن؟
خب قسمتا من راضی هستم، ولی ببینید هر یک کودتایی که هر حکومت اعلان نکند چند قسم دارد، یعنی که یک گروه سیاسی خب بعد یک از عوامل های اساسی که میتواند کودتا شود این همین یکی از وزارت قدرتی است که قدرت دارد که میتواند کسی رو بازداشت کند، خب بگذار لازم باشد کسی رو بکشد که بعد برسن به کودتا. خب در کودتای پیشتر خب حاجی حلیم گناهگار دانستن و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه اینو ساختکاری گفت، نه فقط کارشناسان بلکه اکثر مردم به این باور نکرد که حاجی حلیم گویا کودتا کرده باشد. همه فهمید که این برای سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و از عرصه سیاسی بیرون کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد میآیند یک چهار نفر رو، یکی نمیدونم رئیس پارلمان، یکی وکیل پارلمان، دیگری اصلا با قدرت یکم ربط ندارن، با یکم وزارت قدرتی ربط ندارن. چیگونه اونو میخواستن کودتا کنن، با کدام قوا؟ آیا چهار نفر پنج نفر مثل شوکی جان، حکیم سید جعفر میتونن بیاین یک چند وزارت قدرتی را زیر دست خود بگیرن؟ یعنی با کدام شکل؟ و میخواهم با این افسانه هایی که بافتن مردم یا که کارشناسان اونو رو باور کنن که اصلا باور کردنی نیست و این دروغ هایشون برای جامعه شهروندی هم به همه معلوم است. هیچ که کمترین شخصی که اگر سید جعفر عثمان زاده را یا که اون نفران را که کدام بازنشسته را ببینید، میارن یک نفری که چند سال علاقه بازنشسته است، اون گویا که کودتا میکنه، با کدام شب یک مسافر یک آدمی سال خورده میتونه کودتا کند؟ یا که مثل شاکر جان حکیم شخصیت رو که شاکر جان حکیم رو میشناخت، نقض میدونسته که اون آدم اصلا از این نفرانی که با کدام برای زوروری قدرت رو بگیرد نیست. چندین برها در انتخابات ها اشتراک کرد و اون نشان داد که کی هست. با همه اون که تقلب هایی که در انتخابات ها می شود، شاکر جان حکیمو یک انسانی تحمل پذیر بودن خود رو نشان داده بود، ولی باز میگن که اون با کدام کودتا میخواستد کودتا کند. من اصلا قضیه که شاکر جان حکیمو رو با پرونده های سید جعفر عثمان زاده رب داشتنش در شک دارم.
حالا میخوام درباره پیامدهای بازداشت افراد به مثل شاکرجان حکیموف صحبت کنیم. ضمناً چند روز پیش احمد ابراهیم، یک خبرنگار دیگر و مؤسس یگانه نشریه مستقل در ختلان را هم بازداشت کردند. عاقبت این گونه رفتار حکومت، یعنی دستگیری کردن هر کسی که کاری آن را اندک تنقید میکند، چی است؟ برای جامعه کشور، برای آینده آن چی پیامد دارد؟ جناب ظفر صوفی،
مدی همه گونه فشار و تعقیب و سرکوب واکنشی به مثل می شود، یعنی مقابله به مثل می شود. یعنی چی؟ یعنی همه گونه افراد زاینده تفرید است، جوری دیگه نمی شود. مثلا میانگین زرین از این حال در این حالت با وجود نمی آد. وقتی میان کوچکترین تلاش برای اصلاحات سرکوب می کنن، خب نیروهای پیدا می شود که دیگر دنبال اصلاحات به شکلهای دیگر می شود. یعنی جامعه از افرادی سرکوب حکومت تفریطی مقابله با مثل در جامعه با وجود میاد. یک روز نه یک روز گروه میخیزن همینطوری واکنش میکنن و اون وقت میدونید خشکتر به هم میسوزد. من نه مخالفم، نه مثلا دوگویم که نظری سیاسی دارم، یعنی دنبال خالی سیاسی گرفتن نیستم. برای من هیچ فرقی نمیکند که در سر قدرت کی هست، اگر اون واقعا برای مردم خدمت میکند، خب من جانبدارشم، از برنامه هاش مثلا پشتیبانی میکنم. اگر مخالف مثلا آمد از اون برنامه بهتر کرد، به عنوان یک شهروند میام از برنامه هاش پشتیبانی میکنم. حالا میبینم که حکومت برنامه سرکوب دارد، طبیعی است که من در مقابلش میستم. شاید کار از دست من ساخته نباشد، اما با سخن در هر موقع من در برابرش میستم و فکر میکنم مثل من صدها هزارها نفر اینطوری اندیشه دارد و عاقبت از عاقبت سرکوب به حکومت نگرانند. به اون خاطر که نه، به اون خاطر که مثلا فقط به اون خاطر باشد که امروز شاکرجان حکیم یا فلان را گرفتن، نه، این دارد به حالت یک آیین تبدیل میشه، به حالت یک تندنس تبدیل میشه. حکومت پی در پی دارد سرکوب میکند. تنها کاری که دارد میکند در برابر
اونایی که میخوان تغییرات اصلاحات بشود واکنشش سرکوبگرانه است و همه گونه سرکوبگری زاینده نیروی افراطی میشود و جامعه میرد به سمت افراط.
جناب فرهاد آدینایف، نظر شما به همین سوال چی است؟
خیلی حرف خوب رو گفتن آقای ظفر صوفی. ببینید جامعه تایپی همه جامعه ها یک هستن، ما از دیگر جامعه های دیگر کشور رو فرق ایجاد نمی کنیم. اگر ما فکر کسی در حکومت فکر کند که با این کارهاش، یعنی با این سرکوب ها، با این کشتار ها، با این پرونده های ساخته، با این زندان کردن ها می توانند عمری حکومت خود رو دراز کنند، غلط میکنند. بعدی هر یک خاموشی، یعنی یک اولو در تاجیکستان مردم باید خاموشی رو رعایت کردن، ولی این پیامد خیلی بد دارد. جامعه ما مثل همون پفاکی هست که حکومت اون رو دارد دم میکنه، دم میکنه یک روز اون میکفد. ولی چیزی که آقای ظفر صوفی گفتن، وقتی اون کفید، یعنی خیلی پیامداش بد است. متاسفانه دیگر در اون حالت جامعه رو کنترل کردن خیلی مشکل می شود. دیگر گروه های پیدا می شود که گروه های سیوم و چورومی که اصلا به ضرر جامعه، به ضرر نه فقط حکومت، یا یک گروهی که این همه سر سال ظلم می کرد و خب جامعه رو به این حالت آورد رسون، بلکه به سر همه می زد. متاسفانه مردم هم در این خیلی ضرر می بینند.
بودن افراد دیگراندیش در هر جامعه چی منفعتی برای اون مردم و یا خود اون کشور دارد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
از آفرینش خداوند طوری آفریده که گوناگونن، یعنی یک جامعه اینطوری نیست که مثلا همه یک اندیشه داشته باشن. اندیشه های گوناگون زیبایی یک جامعه است. چرا مثلا همیشه بر این فکر باشیم که سیاه و سفید باشه؟ رنگ های زیاد است در دنیا، زیبایی دنیا با رنگ های مختلف است. فقط سیاه و اگر سفید بود که دهشت بود واقعا. حالا چرا مثلا نیاین و طوری طبیعی نپذیرن یا نپذیریم که باید که جامعه گوناگون باشد و تا اون جایی که مثلا به ضرر جامعه نیست، اندیشه بودن اندیشه اینه که اگر افراد نیست، اگر تفرید نیست، اگر مثلا جامعه را به خرابی نمیبرد، وجود همه گونه اندیشه باعث رشد است. جامعه که فقط سفید و سیاه دارد رشد نمیکند، مثل جامعه ما. و ببینید 10-15 سال آخر جامعه ما در آمارها در حال رشد است، در اصل اینطور نیست متاسفانه. خیلی کشورهای دیگه دارن که یک کم اجازه دادن، حتی یک کم اجازه دادن برای اندیشه آزاد، رشد کردن. فقط در حالت آزادی است که انسان و کمال میرسد. وقتی یک انسان در حالت آزادی به کمال رسید، طبیعی است که یک جامعه هم، از مثال یک انسان بگیریم، چون جامعه مجموعی انسان هاست، وقتی یک انسان آزاد به کمال رسد، یک انسان در حالت آزادی به کمال میرسد، طبیعی است که جامعه هم در حالت آزادی و گوناگون اندیشه به کمال میرسد. خفقان، تهدید، سرکوب، فشار فقط عاقبتش افراط شدن جامعه است. و من میترسم که حکومت آگاهانه دارد چنین کارو میکند تا در برابرش هیچ نیروی نباشد بجز نیرویی که مثلا حالا در اون ور مرز هستن امروز چند نفرشان، و اونا را از جامعه جهانی، این حکومت که همیشه با تلبیدن عادت کرده متاسفانه، رهبری این حکومت از جامعه جهانی بتلبد با همینطوری، با استفاده از اون که اینا ببینه در برابر من فقط اینا هستن، در صورتی که در برابرش خیلی نیروهای سالم و سازنده میتونن وجود داشته باشن.
بله. جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ به حرفای ظفر صوفی راضی هستید؟ موافق هستید؟
طبیعاً نمیشود با این حرف و روزی نشید. ببینید من فکر میکنم که وقتی اون رسیده است که حکومت باید درک کند، متاسفانه درک این چیز رو ندارد. ولی ببینید هر جامعه که نباشد، اگر تحمل پذیری نباشد، اون جامعه آینده ندارد. هر بخشی از حکومت، حتی همون بخشی از حکومت رشد میکند که در اونجا آزادی هست. اگر بگیریم اقتصاد رو، چرا اقتصاد تاجیکستان پیشرفت نمیکنه؟ پیشرفت اقتصاد به فایده حکومت است، ولی اونم پیشرفت نمیکنه به خاطری که اون همش مناپولی شده است. یعنی دولت، اویله رئیس جمهور، همه همه بیزنسی که در تاجیکستان هست همه را مناپولی کرده است، از خود کرده است و نمیگذارد که اون بیزنس رشد کنه. این سبب شده است که ما هم از نظر اقتصادی اثر مونده استیم و هم از نظر آزادی هایی که سری راهشون گرفته می شود پیشرفت نداریم. اگر در جامعه که تحمل پذیری نباشد، در هر سطحی نباشد، اون جامعه آینده ندارد و حکومت تاجیکستان هم با این رفتارش آینده ندارد.
و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال میخوام مطرح کنم، یعنی اگر شما امکان میداشتید که پیامی به شاکر جان حکیم و یا دیگر از خبرنگاران دیگر اندیشان بازداشت شده در تاجیکستان میرساندید، پیامتون چی بود؟ چی میگفتید؟ مرحمت ظفری صوفی.
من به اونا تشکر میگم به خاطر جسارتشون، به هر نفری که در کشور برای اندیشه آزاد، برای اصلاحی مسالمت آمیز در کشور در دایره توانش تلاش می‌ورزد. من به همه اونا تشکر میگم و پیامم این است که ناامید نباشن، حتما روزی میرسد. ببینید، من میخوام اینجا یه نکته را تاکید بکنم و فکر میکنم برای اونا هم این یک بخش از پیام خواهد بود. در بعضی از برنامه اگر توجه کنید، در بعضی برنامه های اینترنتی که اخیراً بعضی دوستان راه اندازی کردن، خیلی از مهاجرا یا مثلا شهروندای کشور داخل میشن فقط به خاطر اینکه یک بار دشنام بکنن، فقط دشنام بکنن. میدونید نفرت در جامعه به حد رسیده که تا بس گفتن بیداد میکند، احساس نفرت خیلی خطرناک است. در این خیلی موارد روزنامه نگارها یا نفرای مثل شاکر جان حکیموف، اونایی که مثلا واقعا برای دموکراتیشدن کشور، برای مردمی شدن حکومت آرزو دارن، تلاش دارن و میبیان جانشون در خطر میگذارند و حرفشون میزنند، باید دستشون بوسید، باید از اونا تشکر کرد. پیام همین است که زنده باشد، شما قهرمانی، کار خودتون انجام دادید. حالا کاری نداریم که حکومت با شما چیکار میکنه، این حتما برای هر کاری که نسبت شما انجام میتن حتما روز جزا خواهند گرفت، هر کسی نباشد، فرق نداره.
تشکر. و جناب فرهاد دادینایف، نظر شما چی است؟ مرحبا.
من اولا میخواستم از همه اون نفرانی که از همه اون زندانیای سیاسی بخشش پرسیم، چون ما نمیتوانیم که دستی زوری نداریم که اونها رو آزاد کنیم، خب ولی اونها باید بدونن، مثل شاکر جان حکیموف با اینها باید بدونن که مردم تاجیکستان با بیگناه بودن اونها باور دارن و مردم باور دارد که روزی اونها به آزادی میرسن، سربلندی میرسن. همین نیلسون ماندلا 27 سال زندان بود، بندی بود، اون آزاد شد و رئیس جمهور هم شد، کشور شد، توانیش آزاد کرد. شاکر جان حکیموف هم روزه میرسد آزاد میشود و یک جامعه آزادی پیشرفته را انشالله که میبینم. من به اونها میگم که باور داشته باشن و صبر کنن، انشالله به اون روزها میرسن.
تشکر. و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما ظفر صوفی، خبرنگار مقیم فرانسه، و فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در اروپا بودند. سپاس از هر دوی شما که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و با ما بودید، و سپاس از شما بیننده گرامی که ما را تنها نگذاشتید. و من میرزا نبی خالی‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
چشم های من جنایت کاری رسوایی جزایت باد و آدم کش قفت عشق محسوم من به عشق در دنیا کنو رهو میرهو من
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، امروز 5 سپتامبر است و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نمایندگان بعضی از سازمان های حامی حقوق از بلژیک خواستند که زاده 37 ساله تاجیکستان سیتارما ابراهیموا را به دوشنبه نفرستد، چون احتمال شکنجه و زندانی شدنش هست. او فعلا در بازداشتگاه است و دادگاه در بلژیک مسئله فرستادن او را به دوشنبه بررسی دارد. سیتارما ابراهیموا همسر مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم 23 سال زندانی شده است. لیلا نازگل سیدبگ مدیر سازمان فریدوم فور یوریژیا مرکزش در وین روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که بخش زیادی حجت ها و دلیل های پیشنهادی جانب تاجیکستان را آموخت و به خلاصه رسید که اساس ندارند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. مقامات کیوف پایتخت اوکراین در آغاز روز 5 سپتامبر از ساکنان خواستند که از پناهگاه هایشان بیرون نشوند. شب 4 به 5 سپتامبر روسیه با ده ها موشک به پایتخت کیوف حمله کرد. ویتالی کلیشکا شهردار کیوف در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که چند موشک و هواپیماهای بی سرنشین روسیه در آسمان کیوف نابود شدند، ولی خطر هنوز هم وجود دارد. روسیه معمولا شبانه و صبحگاهان اوکراین را موشک باران میکند. مقامات اوکراین گفتند که حمله به ژیتومیر و سونی ثبت شد. روز 4 سپتامبر روسیه به شهر لووی اوکراین حمله کرد که در پی آن 7 نفر کشته و 53 کس زخمی شدند. در حمله روز 3 سپتامبر به دانشکده در پالتاوای اوکراین بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 کس مجروح شده بود. روسیه در اول سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به شهروندان این کشور هشدار داده است که از سفر به روسیه خودداری کنند. وزارت روز 5 سپتامبر در بیانیه گفت که در روسیه چاره‌های امنیتی سخت و تفتیش سندها در مرز بیشتر شده است. ماه ایول مقامات قرقیزستان از افزایش فشار به مهاجران قرقیز در روسیه خبر داده بودند. در روسیه فشار و اذیت مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بیشتر شده است. صدها مهاجر تاجیک تاکنون از تحقیر و آزار در روسیه شکایت کردند. تفتیش ها پس از حمله تروریستی به کراکوس سیتی هال در ماه مارس افزود. مقامات روسیه بیش از 10 شهروند تاجیکستان و یک شهروند قرقیزستان را به گمان حمله به این تالار موسیقی یا یاری دادن به حملهوران دستگیر کردند. چندی از آنها خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی قرار دادگاه شدند، اما پاسخی رد گرفتند. شکنجه آشکار گمانزدها در روزهای اولی بازداشت منصفانه بودن تفتیش قضیه را زیر سوال گذاشته است. از اول سال هزاران تاجیکستانی به روسیه راه نیافتند و هزاران نفر دیگر را از این کشور اخراج کردند. هنگام تیرپرانی در یک مکتب ایالتی جورجیا در امریکا 4 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که حادثه روز 4 سپتامبر اتفاق افتاد. در این حادثه یک دانش آموز 14 ساله گمان زده است. گفته می شود که 2 خواننده و 2 آموزگار جان باخته، 8 خواننده و 1 آموزگار زخمی هستند. رئیس بیوروی تفتیشاتی جورجیا می گوید که حملگر دستگیر و به بازداشتگاه برده شد. مقامات نگفتند که دانش آموز از کدام نوع سلاح استفاده کرده است. دقیق معلوم خواهد کرد که نورسی گمانزد سلاح را از کجا گرفته و چگونه وارد مکتب شده است. پارلمان اوکراین عریضه استعفای دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجه این کشور را پذیرفت. مسئله استعفای کولیبا و چند منصبدار دیگری بلندپایه اوکراین روز 5 سپتامبر در ویرخوونه رادا یا پارلمان اوکراین بررسی شد. وکیل مردمی یاروسلاو ژلزنیاک گفت که از زیاده از 450 وکیل ویرخوونه رادا 240 نفر به طرفداری به قبول استعفای کولیبا رای دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 5 سپتامبر از نمایندگان پارلمان خواست که نامزدی اندری سیبیها معاون کولیبا را به منصب وزیر کارهای خارجی تصدیق کنند. دیمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر امور خارجه اوکراین بود. تغییر ترکیب حکومت در اوکراین با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهای اوکراین است. و دادگاهی مسکو قرار حبس 3 کارمند صخرا و مرکز موقتی نگهداری شهروندان خارجی را صادر کرده است. در این مرکز صدها مهاجر تاجیک در انتظار اخراج به وطن هستند. عبدالحفیظ مصطفیوف، رودیکا تگنیجنیا و اولگا ادکین با قلابی با استفاده از وکالت‌های خدمتی عیبدار شدند. حالا در مرکز موقتی نگهداری شهروندان خارجی در صخرا و تفتیش جریان دارد. دادگاه مسکو در خبرنامه روز 4 سپتامبر گفت که این 3 نفر خارجی‌ها را فریب دادند که مهلت بودوباش شان را در صخرا با کم میکنند. اتهامی که نسبت به آنها اعلام شده است تا 6 سال زندان دارد. صخرا با مکان است که در آن مهاجران بازداشت شده را تا لحظه اخراج از روسیه نگه می‌دارند. بعضی از مهاجران تاجیک پیشتر بر رادیوی آزادی نقل کرده بودند که کارمندان مرکز آنها را تحقیر و تهدید کرده روی راست رشوه می‌گیرند.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان سر دست هست من
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمس باور در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید
www.azadi.org
نمایندگان بعضی از سازمان‌های حامی حقوق از بلژیک خواستند که زاده 37 ساله تاجیکستان ستاره ما ابراهیموف را به دوشنبه نفرستد چون احتمال شکنجه و زندانی شدنش است. ستاره ما ابراهیموف و همسر مرادعلی حلیموف است که با گناه زرخریدی و تروریسم در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لیلا نازگل سیدبیک، مدیر سازمان فریدم فور ایورازیا، مرکزش در وین روز 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت بخش زیادی حجت‌ها و دلیل‌های پیشنهادی مقامات تاجیکستان را آموخته به خلاصه رسیدند که اساس ندارند. از این رو از مقامات بلژیک خواستیم که ستاره ما را به دوشنبه سرداد نکنند. افزودو این حامی حقوق بیشتر به اختلاف یا ناهماهنگی در معلومات پیشنهادی جانب تاجیکستان و سند و بیانات ستاره ما اشاره کرد. لیلا نازگل سیدبیک گفت به اطلاع مقامات تاجیکستان گویا ستاره ما عضو داعش است و در عملیات نظامی شرکت کرده است. شوهرش مرادعلی حلیموف همچون عضو جماعت انصار الله در زندان تاجیکستان است. امکان ندارد که زن و شوهر عضو فعال دو سازمان مخالف باشند. دیگر اینکه به قبل او سنه به سوریه رفتن ستاره ما طور مقامات تاجیکستان ذکر کردن به واقعیت موافقت نمی کند. در آن زمان ستاره ما در تاجیکستان بوده شهادت نامه تولد کودکش را گرفته است. حکومت تاجیکستان سندی را نشان می دهد که وی به سوریه فرار کرده است، در حالی که همان روزها ستاره ما کودکی سیومش را در بیمارخانه در ترکیه به دنیا آورد. پیشتر نشریه ز انسایدر در گزارش مفصلی درباره ستاره ما ابراهیموف و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان میخواد او را با پرونده های ساخته و به واسطه انترپول استرداد کند. مقامات تاجیکستان هنوز به مراجعات های ما در مورد ستاره ما ابراهیموف پاسخ ندادند. نام او در روی خط شخصان مایل به تروریسم و افرادگرایی جای دارد. این فهرست را بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرد. ستاره ما ابراهیموف فعلا در بازداشتگاه است. دادگاه در بلژیک مسئله استردادی او را به تاجیکستان بررسی دارد. وی 4 فرزند دارد، بر اضافه 2 دختری خواهرش نگارا سعیدوا نیز تحت پرستاری اوست. نگارا سیدوی 27 ساله از لهستان به دوشنبه استرداد شد. در آنجا به گناه مساعدت به تروریسم 7 سال زندانی شد. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. بعد از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم، محدودیت‌های وابسته به دین و آزادی بیان در اروپا و به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی در سال‌های اخیر بعضی از آنها از جمله عبدالله شمس‌الدین، بلال قربان‌علی و فرخ اکراموف را با اتهام گوناگون به تاجیکستان راندند. عبدالله شمس‌الدین، پسر شمس‌الدین سعیدوف، یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به 7 سال و بلال قربان‌علیف عضو جنبش سیاسی گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. پیوندان و همصفان هر دو حکم‌ها را سیاسی و غیرقانونی خواندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
س ساکنان چند محله دوشنبه و وحدت و ناحیه رودکی از آن نگرانند که با گذشت 5 ماه از خراب شدن یگانه پل یا کوپروک ماشینگذارشان کسی به سراغشان نمی‌آید. مقامات برای پیشگیری از سر زدن هر گونه خطر از دو طرف آن روی ماشین‌های مسافرکش و گران‌وزن بارکش را بستند و حالا ساکنان در رو و انتقال مال و محصولات به مشکل گرفتار شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این پل که بیشتر از 100 متر درازی دارد در 10 کیلومتری مرکز دوشنبه جایگیر بوده از بالای دریای کوفرنیون میگذرد. فیروزه عبدالرازی قوا ساکنی محله جنگل‌آباد شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از در حال صدمه‌ای قرار گرفتن پل کار و زندگی آنها مشکل تر شده است.
پیش تنگینو میگذشت، حاضر تنگینو نیست. نمی کوپریک وایرونا هیچ که ساز میکنیم نمیگه. ای ماه اپریل بود، مارت بود، ای همه ایست ما پیاده میگذاریم، عذاب وای. عذاب قطع میریم، عذاب قطع این نگوده که مایده قطع پیاده میریم اکه هموسه.
سیل و بارانگری های فصلی بهار در 5 ماه پیش این پولی ماشینگزار رو خراب نموده، ستون های آن در حال صدمه‌ای قرار دارد. سید اکبر شریفوف راننده مسافرکش از ناحیه رودکی گفت
پیش ما تو هم بگیم که پیش مگازین تو جو جوی در کجا میبوریم مردم ها خیلی خود ماست که در صدمه جنو چی شده گه تو سری ماست هم یادیم میفرونشون ماست پیاده میگذار و خیلی مردم هم مشکله بای و از مین خدی میگم و گذاشتن هم میتونه و دوی که ماشین مقصد تو پیش خونهش میرد اگه میفرست یا چور
بعدی خراب شدن پولی ماشین گذار مقامات به ساکنان وعده داده بودند که پول را تامین میکنند ولی تا حال وضع دیگر نشده است. خوشوقت رضایف ساکن شهر وحدت منتظر است که کی مسئولین برای تعمیر پول دست به کار میشوند.
وقتی او گمو سیل شدند هم خیشید گفتن کم شب و راست میکنیم ایتینتون و همیتا نگه داریم او بینا کم شدند هستی جایی نیست که بیایان راست کنند همیتا نگه داریم مردم دقیق نیاخی هم در نوحیه رئیس روداکی طرف وحدت هم خلقش همش همین تا میگذاره 15-16 هزار آدم ایست 15-16 هزار آدم هم ایست ره همیه خلاص.
در حکومت ناحیه رودکی کسی حاضر نشد در رو بروی دوربین رادیو آزادی موضوع را شرح دهد. تنها در صحبت های بدون ثبت تاکید نمودند که در نقشه کاریشان تعمیر این پل پیش بینی شده است و حالا مسئله مبلغ گذاری آن در بررسی قرار دارد. این پل که به نقل ساکنان در زمان شوروی ساخته شده است چندین محله های اطراف آن را با هم میپیوندد و یکی از پل های اساسی برای حرکت ماشین های مسافرکش و بارکش نیز بوده است. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان یا پل هایی که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر آنها میلیون ها دلار ضرور است. تاجیکستان برای بنیاد و از نوسازی راه و پل ها از شریکان رشدش میلیون ها دلار دریافت میکند ولی معلوم نیست تا کجا درست استفاده میشوند.
وزارت کارهای داخلی ولایت باواریای آلمان نواری را که با ادعای مبارزه با تندگرایی اسلامی نشر کرده بود پس از تنقیدهای سخت پاک کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این نهاد را تنقیدگران به آن عیبدار کردند که با نشر چنین نوار در جامعه اختلاف و روحیه اسلام بدبینی را بیشتر میکند. مقامات گفتند تأسف میخورند که این نوار در جامعه نافهمی را به بار آورد. در نواری که وزارت روز 2 سپتامبر در شبکه ایکس نشر کرد، روحانی مسلمان زیر موسیقی ترس‌آور در فیلم تصویری زنی جوانی را فرو می‌برد و تهدیدآمیز می‌خندد. در فیلم تصویری در نتیجه این زن به خانم حجاب‌دار تبدیل می‌یابد که با اشک چشم آشخانه را پاک می‌کند و همسر دوم شده است. پس از نشر نوار چند وکیل پارلمان آن را سخت تنقید کردند. آنها وزارت کارهای داخلی باواریا را در پهن کردن ترغیبات مسلمان بدبینی عیبدار کردند. نیکول گولکه وکیل بوندستاگ پارلمان آلمان در شبکه ایکس نوشته است که نوار پررا نجات پرستانه است. او گفته است باید ضد مسلمان بدبینی در جامعه مبارزه کنیم. نوار زمانی نشر شد که کارشناسان میگویند در آلمان روحیه اسلام بدبینی افزایش یافته است. نشر نوار در شب و روزی بود که در دو ولایت آلمان حزب الترناتیو برای آلمان که ضد قبول مهاجران اظهارات میدهد پیروزی به دست آورد. فراد کوچک وکیل پارلمان در شبکه ایکس نوشته است که وقتی وزارت کارهای داخلی روی راست بدبینی را تشویق میکند پس انتظار پیروزی های بیشتر حزب الترناتیو برای آلمان شد. وزارت کارهای داخلی باواریا نوار را پاک کردند و در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفتند که تنقید را قبول دارند ولی هدفشان تنها مبارزه با تندگرایی در جامعه و آگاه کردن مردم از خطرهای تندگرایی اسلامی بود. مهاجران تاجیک مقیم آلمان میگویند روحیه مهاجر بدبینی و اسلام بدبینی را در جامعه کم کم احساس میکنند، تمایلی که در گذشته دیدن نمیشد. شماره دقیق تاجیکان در آلمان معلوم نیست، ولی صدها تاجیکستانی در این کشور به حیث پناهجو، مهاجر مهنتی و دانشجو به سر میبرند. ابرار قیوموف راننده ماشین بارکش در آلمان که 5 سال باز در این کشور زندگی دارد میگوید دو سال اخیر احساس میکند که یک اندازه برخورد با مهاجران دیگر شده است. او گفت البته آلمانی ها دیپلماتانه رفتار میکنند، ولی احساس میشود که نسبت به مهاجران مسلمان سختگیر شدند. این مهاجر تاجیک بر این نظر است که مهاجران با رفتارهای نادرست خود دست به جنایت زدن و عضو گروه های تندرو شدن، چون این اندیشه را در ذهن مقامات و مردم محلی به بار آوردند. در دو سال اخیر بیش از 10 تاجیک را در آلمان با گمان آمادگی به حمله های تروریستی و عضویت در داعش بازداشت کردند. مقامات آلمان نیز به چند پناهجوی تاجیک حق پناهندگی ندادند و آنها را از این کشور اخراج کردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت تاجیکستان رضایت داده است که تاجران 2522 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در اسکوهای گمرکی کشور بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از تاجران خواسته بودند یا باید به کشور دیگر برند یا به قسمای احتیاطی تبدیل لهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین‌های بند مانده رضایت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت به همه نقلات استحصالشان تا سال 2013 که در انبارها هستند اجازه داده شد باج گمرکی را سپارند و گذرند. حالا جریان حجت گذاری رفته ایستاده است. این همصحبت ما گفت این عفو تنها به ماشین‌های بند مانده در انبار و اسکوهای گمرکی دخل داشته، آوردن چنین ماشین‌ها به حدود تاجیکستان منع است. چندی از تاجران که قبلا از بند ماندن ماشین‌هایشان در انبار و اسکوهای گمرکی ابراز نگرانی داشتند نیز چنین پیام گرفتند. آنها امید دارند که به زودی و بعد از انجام حجت‌گذاری گمرکی نقلیاتشان را می‌گیرند. مقامات تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 هنگام نشر قرار هدف را از منع نقلیات کهنه، حفظ محیط زیست و کاهش پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت آن وقت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که چنین ماشین‌ها را نآورند. بعضی از تاجران در ماه اوگوست امسال به رادیوی آزادی گفتند که این ماشین‌ها را پیش از اجرای قرار خریده بودند، ولی نتوانستند سر وقت به تاجیکستان رسانند. آنها گفته بودند که ماشین‌ها را با نیت فروختن و گرفتن فایده از خارجه آوردند، اما هر روز ضرر می‌بینند. از یک سو به گفته آنها ماشین‌ها فرسوده و تعمیر طلب گشته، از سوی دیگر برای استادن ماشین‌ها در اسکوهای گمرکی هر ماه صدها سومان می‌پردازند. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در مقایسه با ماشین‌های نو ارزان و برای شیمیانه در تاجیکستان دسترسان. بیشتر ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سومانی نرخ دارند. نقلاتی که بعد از سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سومانی بالا هستند. با نظر داشت دسترس بودن نقلات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش می‌کردند این گونه ماشین‌ها را از کره جنوبی و اروپا به تاجیکستان آورند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در جام میردیکا یا جام استقلال در ملایزیا برای جای سیوم با تیم ملی فیلیپین بازی میکند. نخستین بازی دوستانه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه با تیم ملی اسپانیا دایر می‌گردد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام میردیکا از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد، همکنون برای جای سیوم با دسته فیلیپین مبارزه می‌برد. بازی نیمه نهایی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و لبنان 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی شهر کوالالومپوری مالزی دایر شد. گل یگانه را جهاد ایوب بازیگر منتخب لبنان در دقیقه 13 به ثمر رساند. لبنانی ها به فینال راه یافتند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی که شام چهارشنبه میان دسته های منتخب مالزی و فیلیپین برپا گردید، مالزیگی ها با حساب 2-1 پیروز شده به فینال برآمدند. به این ترتیب در بازی نهایی که روز یکشنبه 8 سپتامبر برگزار می شود، دسته منتخب لبنان غالب بازی اولی نیمه نهایی با تیم منتخب مالزی غالب بازی دویم نیمه نهایی رقابت می کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دویم نیمه نهایی فیلیپین برای جای سیوم مبارزه می برد. گیلا شکیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام میردیکا در مالزی یک مرحله آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2027 محسوب می شود و افزوده است برای آمادگی به بازی های انتخابی جام آسیا 2027 در مالزی امکان پیدا کردند که بعضی بازیگران باری اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزند. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگری نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقات انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. مسابقه جام میردیکا برای دسته ما مخصوصاً برای جوانان مفید است. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام میردیکا میباشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه بازی های دوستانه با شرکت تیم های ملی فوتزال تاجیکستان، اسپانیا و نیدرلند که در مسابقات قهرمانی جهان 2024 شرکت می‌ورزند برگزار می‌شوند. بازی دوستانه بین تیم های ملی فوتزال تاجیکستان و اسپانیا شب 5 سپتامبر در مجمع ورزشی کاخ المپی دوشنبه دایر می‌گردد. در آستانه این بازی در مهمانخانه اطلس دوشنبه با اشتراک نمایندگان دسته ها جلسه و نشست خبری برگزار شد. دسته ها در بازی دوستانه رنگ پیراهن های خود را معین کردند. دسته منتخب تاجیکستان با پیراهن های سرخ و تیم اسپانیا با پیراهن های سفید بازی می کنند. سپس نشست مطبوعاتی دایر گردید که در آن سرمربیان منتخب تاجیکستان و اسپانیا پیرو واحدوف و فیده ویدال، اینچنین بازیگران سمندر ریزاموف و راول کامپوس به سوال های روزنامه نگاران پاسخ دادند. چنانچه سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پیرو واحدوف گفت که بازی های دوستانه با دسته های اسپانیا و نیدرلند پیش از جام جهان 2024 خیلی مفید خواهد بود. سمندر ریزاموف ابراز داشت که میکوشند مقابل تیم های پرقوت اسپانیا و نیدرلند بازی خوب نشان دهند. بعدن روز شنبه 7 سپتامبر بازی دوستانه میان دسته های منتخب اسپانیا و نیدرلند برپا میگردد. سلسله بازی های دوستانه با رقابت تیم های ملی تاجیکستان و نیدرلند روز یکشنبه 8 سپتامبر به پایان میرسد. همه بازی ها در مجمع ورزشی کاخ المپی شهر دوشنبه برگزار می شوند. نرخ بلیت برای تماشای هر یک بازی 100 سومانی مقرر شده است. یادآور می شوم 10 مسابقات قهرمانی فوتزال جهان از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارو و اندیجان دایر می گردد. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2024 در گروه ای 16 سپتامبر با تیم یکچین مراکش، 19 سپتامبر با تیم ملی پرتغالیا و 22 سپتامبر با دسته منتخب پاناما بازی میکند.
اما هر نفسی سنما هر نفسی برگذرد میبینم بدید و دیده و جان جلوه کرد میبینم گاه از بادی سبا بوی خوشه میشنوم گاه هم راقی نسیمی سهرت میبینم گاه از بادی سبا بوی خوشه میشنوم گاه هم راقی نسیمی سهرت میبینم سنما سنمی سنما سنمی چینی هان از بسری زاقی در دیده چون نوری بسرد میبینم گرچی صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هم لحظه به حسنی دیگرت میبینم گرچی صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم سنما سنمی سنما سنمی
بازداشت شاکرجان حکیموف حقوقدان شناخته معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که زیایان و خبرنگاران تاجیک را تکان داد چی سبب و پیامد دارد و قضیه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل سابق مردمی و رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان که با کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شود ارتباط دارد و یا فقط ادامه سیاست سرکوبی دیگر اندیشان در داخل تاجیکستان است؟ موضوع برنامه گپ آزاد امروز همین است. مهمانان ما ظفر صوفی روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و فرهاد آدینایف فعال مدنی تاجیک در آلمان هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان ارجمند و سپاس از همراهیتون. ضمناً تلاش های ما و تماس های من برای شرکت کارشناسان و سیاست شناسان از داخل تاجیکستان برای شرکت در گپ آزاد هیچ نتیجه نداد و کسی از آنها راضی نشدن که به استودیو ما بیایند و به سوال های ما پاسخ بدهند. و حالا شروع میکنیم از محترم ظفر صوفی. به نظر شما برای چی شاکرجان حکیموف را که اگرچه آشکارا و با احتیاط سیاست های حکومت را تنقید میکرد برای چی دستگیر کردند؟ سبب همون پرونده سید جعفر عثمان‌زاده است یا چیزی دیگر؟ مرحمه.
درود بر شما و به فرهاد عزیز همچنین به همه بینندگان برنامه شما. خب طبیعی است که بازداشت شاکرجان حکیموف یا هر نفر مثل شاکرجان حکیموف در تاجیکستان این بیواسطه یا که غیر مستقیم به سیاست سرکوبگرانه حکومت تاجیکستان ارتباط میگیرد. حالا به هر دلیلی، چی به هر پرونده وصل میکنن چه مستقل. البته به پرونده بنام پرونده ساخته سید جعفر عثمان‌زاده وصل شدنش که دادستان کل در نشست مطبوعاتیش یک طریق اعلان کرد و در این مورد رسانه های هم بعضی خبرهای جستگوریخته پخش کردن. طبیعی است که اینا همشون گویا در یک پرونده قضیهشان بررسی می شود و به نظر من اصل این پرونده خود ساخته است، چه از عثمان‌زاده چه هر کسی دیگه، چون اینا شاید در خواب شبشون هم در رابطه با کودتا خواب نمی دیدن، یعنی اگر خواب هم می دیدن می ترسیدن چه برسد در بیدارشان. این که مثلا یه نفر مثل شاکرجان حکیموف که در دایره قانون و با رعایت همه معیارها از نارسایی ها انتقاد می کرد، همین هم به حکومت تاجیکستان ظاهرا پسند نیامده. یعنی حکومت به جای رسیده که دیگه کوچکترین منتقد، یعنی کوچکترین انتقاد از جانب یه منتقد را دیگر قبول نداره. حالا چی برسد به مخالف و دیگر بگیم که اندیشه های آزادتره که اونا هم در دایره قانون میخوان اصلاحات شود، تغییرات بشود، اونا را سرکوب میکنن و متاسفانه حکومت به نهایت سرکوبگری رسیده.
تشکر. محترم فرهاد دینایف، میخواستم نظر شما را درباره سبب های احتمالی دستگیر کردن یک حقوقدان شناخته و پروفسور بدانم که به قبل بسیاری از آنها که او را میشناسند به کسی آزارش نمیرسید و یا به یگان بازی و نیرنگ های سیاسی نبود. چرا چنین شد؟ مرحمه.